بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه اول کامپیوتر که انشالله هدفمون اینه که بچه های مجتمع شهید مهدوی به یه مهارت نسبتاً خوبی برسن در استفاده از کامپیوتر. هدف های اولیمون آشنایی با خود کامپیوتر، مبانی کامپیوتر و اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتره و به تدریج درسامون ادامه پیدا میکنه و انشالله امید داریم که با همکاری شما دوستان این مراحل را به خوبی بتونیم برگزار کنیم تا این جلسات بتونه واسه کسانی که این فایل ها در اختیارشون قرار میگیره هم مفید و مؤثر باشه. خب معلم اصلی این کلاس جناب آقای مرتضی شاملو، ما در خدمت آقای محمد رضا میرقاسمی هم هستیم که به عنوان کمک لطف میکنن، به دوستان کمک میکنن و انشالله این جلسه رو که امروز تاریخش 10 اسفند 1392 هست رو آغاز میکنیم و شروع میکنیم. اولین بحث ما آشنایی با قطعات کامپیوتر هست و بعد مبانی کامپیوتر رو توضیح میدن مقداری تا به تدریج کارهای عملی انجام بشه و انشالله بچه ها بتونن با تلاشی که خودشون میکنند اون تسلط کافی و مهم رو داشته باشند. آقای شاملو، خب ما در خدمت شما هستیم. با صلواتی بر محمد و آلش انشاءالله شروع میکنیم درس رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کجایی؟
خب دوستان، خوشحالم که در خدمت شما هستم با این سری آموزش ها. همونطور که جناب آقای دلاور فرمودن، ما ابتدا از سخت افزار کامپیوتر شروع میکنیم، یه سری توضیحات اولیه میدیم که شما با قطعات کامپیوتر، حداقل قطعاتی که در ظاهر شما میبینید، آشنا بشیم. خب کامپیوتر به سه بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اول ورودیه، بخش دوم قسمت پردازشه، بخش سومم خروجیه. خب اکثر شما میدونید که ورودی یعنی اطلاعاتیه که ما به کامپیوتر میدیم. بعد از اینکه این اطلاعات رو ما به کامپیوتر میدیم، قسمت پردازش کامپیوتر این اطلاعات رو پردازش میکنه و از خروجی کامپیوتر این اطلاعات رو در اختیار ما قرار میده. وسایلی که در کامپیوتر استفاده میشن به عنوان دستگاه‌های ورودی ابزارهای مختلفی هستند، مثل صفحه کلید میتونه باشه، موس میتونه باشه، یا اسکنر میتونه باشه که ما تصاویر رو از طریق اون اسکن میکنیم، یا همینطور چیزایی که قبلا مرسوم بودش مثل قلم نوری که ما از طریق اونم میتونیم اطلاعات رو وارد کامپیوتر بکنیم. میرسیم به قسمت پردازش، همون چیزی که بعد از اینکه ما اطلاعات رو از قسمت ورودی وارد کردیم پردازش میکنه، یعنی بعد اینکه اطلاعات پردازش کرد به ما خروجی میده. خب این پردازشگر در اصطلاح بهش میگن سی پی یو، که مغز کامپیوتر هم حساب میشه سی پی یو، که اطلاعاتی که ما تو کامپیوتر استفاده میکنیم، مثلا شما یک ماشین حساب رو در نظر بگیرید، این محاسبه اعداد رو قسمت سی پی یو کامپیوتر برای ما انجام میده. بعد از اینکه سی پی یو کارش رو انجام داد، ما نیاز داریم که اطلاعات رو از کامپیوتر خارج بکنیم. وسایل مختلفی هم برای این کار هستش، مثلا میتونید حدس بزنید دیگه، مثل مانیتور و اسپیکرها هست و یه وسیله دیگه هم هست به نام پرینتر یا همون چاپگر، که اطلاعات متنی یا تصاویر رو برای ما چاپ میگیره، روی کاغذ میاره.
البته من یه توضیح در تکمیل صحبت‌های آقای شاملو عزیز بدم. ببینید قسمت پردازش که سی پی یو باشه، در یک جعبه به نام کیس قرار گرفته. شما اگه کیس در نظر بگیرید که حالا بهتون الان میگم نشون بدن، در این درون این جعبه که بهش کیس هم میگیم، یه سری قطعات وجود داره. یکیش سی پی یو که مغز اصلیه و مغز مقاومت کامپیوتره، مادربرده که به قطعات برسیده، این به هم وصل میشن و متصل میشن و ارتباط برقرار میکنن. هارده که در واقع ذخیره میکنه اطلاعاتی رو که شما واردش میکنید، دوست دارید ذخیره بشه تو اون هارد میریزید. مثلا رایتره که به وسیله آن سی دی رایت میکنید، میتونه رم ریدر باشه که به کامپیوترها هست، که اون هست، یا قطعاتی وجود داره که میتونی USB تون بهش بزنی یا فلش بهش بزنی، یعنی کیس شما یا دیگه چی هست، مثلا فرض کن فن کامپیوتر توش هست، چیزایی مثل پاور کامپیوتر توش هست که بعد ازش استفاده میشه، من امثال یعنی بیشتر چیزهای مهم داخل این کیس جمع شده. خب طبیعتاً انواع مختلفی هم داره، هم شکل کیس ها مختلف هست، هم ظرفیت هارد و CPU مختلفه، هم مادربورد انواع مختلفی داره و به این شکله. حالا اینکه بعد از این صحبت های آقای شاملو من شما رو با خود کیس آشنا میکنم و دست رو نمیدارم روش رو بهتون نشون خواهیم داد. البته در این نظر که همه کیس ها مثل هم باشن، ولی فقط مجموعه همیشه همینطوره. ببخشید.
خیلی ممنون. خب بچه پس واحدهای کامپیوتر رو چیز کردیم. یه قسمتی از کامپیوتر که من باید اینجا توضیح بدم قسمت حافظه کامپیوتر است که اطلاعاتی که ما توی کامپیوتر ازشون توی کامپیوتر استفاده میکنیم توی حافظه ذخیره میشه. حافظه هم به دو نوع تقسیم میشه، یکی حافظه موقته که به اون میگن رندوم اکسس مموری یا همون رم که مخفف رندوم اکسس مموریه، و دیگه حافظه دائمی که اونم بهش هارد دیسک میگن. حافظه ها انواع مختلفی دارن، یکی ممکنه مثلا لیزری باشن، ممکنه حافظه های نوری باشن مثلا دی وی دی رام ها یا دی وی دی درایو ها، یا ممکنه حافظه های مغناطیسی باشن مثل فلاپی دیسک درایو ها، یا حتی میتونه کاغذ هم یه نوع حافظه باشه برای ما. وقت حافظه مثلا رم یه توضیحی که به راجب حافظه موقت اگه بخوام براتون بگم، مثلا شما فایلی رو توی کامپیوتر ایجاد کردید، مثلا دارین یه سند متنی رو می‌نویسید، یک فایل صوتی رو ویرایش می‌کنین یا هر چیز دیگه، این فایل تا قبل از اینکه شما تو هارد دیسک اینو ذخیره کنید، این فایل تو رم میمونه. تا وقتی که شما فرمان سیو رو اجرا نکردید این فایل تو رم میمونه. بنابراین چون رم حافظه موقتیه و اینا تو رم میمونه، پس قبل از اینکه شما اینو سیو کنید، کامپیوتر شما از کار بیفته یا برق کامپیوتر بیا به هر دلیل کامپیوتر خاموش بشه، پس چون رم حافظه موقت کامپیوتر که دوباره مجدد روشن میشه، دیگه اون فایل رو شما ندارید. پس این فایل تو حافظه موقت ذخیره میشه و شما باید اون رو سیو کنید تو حافظه دائمی که بهش هارد دیسک یا چیزایی که الان اشاره کردم بهش میگفتن.
مرحله بعدی در واقع توضیح در مورد روح کامپیوتر، جان کامپیوتر و اصل اون داده میشه. چون از دو قسمت در واقع کامپیوتر به طور کل یه کاربودی داره، یه روحی داره، مثل هر انسانی که یه کاربودی داره، جسم میشه، دست، پا، سر، چه میدونم، دندون، دماغ و چیزای دیگه، و یه روحی داره که اگر روح از این بدن جدا بشه، خب طبیعتاً اون بدن هیچ کار خاصی انجام نمیتونه بده. حالا در مورد این روح کامپیوتر آقای شاملو توضیح میدن که چه چیزایی داریم و چه چیزایی تشکیل میشه و چه کار هست.
خب تو قسمت پیش شما با جسم کامپیوتر آشنا شدین که همون سخت افزارهای کامپیوتر. الان میخوایم با نرم افزار کامپیوتر آشنا بشیم که یکی از مهمترین نرم افزارهایی که ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم سیستم عامله. سیستم عامل نرم افزاریه که شما به وسیله اون میتونیم با سخت افزار ارتباط برقرار کنید. سیستم عامل پس نرم افزاریه که شما میتونیم به وسیله اون با سخت افزار ارتباط برقرار کنین و کامپیوترتون رو راه اندازی کنین و کارهایی که متداول هست رو با کامپیوتر انجام بدین. اکثر وسایل سیستم عامل دارن، اکثر وسایلی که دیجیتال هستن مثل گوشی های موبایل که امروز استفاده میکنیم، سیستم عامل ها به انواع مختلف تقسیم میشن. سیستم عامل های خیلی ساده ای داریم، سیستم عامل های خیلی پیچیده ای داریم. سیستم عامل های خیلی پیچیده همونطور که از اسمشون معلومه خیلی برنامه نویسی حرفه‌ای برای اونا با برنامه نویسی حرفه‌ای نوشته شدن. سیستم عاملی که مد نظر ما هست در این جلسه میخوایم برای شما توضیح بدیم، سیستم عامل ویندوزه که ما کلاس‌های ما رو هم تشکیل میدن، این سیستم عامل‌ها تشکیل میدن کلاس‌های ما رو. ویندوز انواع مختلفی دارن که اولین ویندوز ها میشه به ویندوز 95 اشاره کرد و 98 ویندوز ملنیوم اومد که بعد از ویندوز ملنیوم NT بود و 2000 و XP و ویستا در ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1 که الان ویندوز سیستم عاملی که جلوی شما هست، ما میخوایم با اون آموزش رو شروع کنیم. ویندوز 7 که روی کامپیوتر اینجا نصب شده. پس سیستم عامل نقش اصلی رو در کامپیوتر ایفا میکنه به عنوان روح کامپیوتر.
خب این هم همه چه بینید بچه ها، پس در مورد روح کامپیوتر رو جان کامپیوتر صحبت کنید. آیم برید شما فرمودید که اصلا سیستم عامل چیه؟
سیستم عامل بکنید که من ترین در افتاری که در وضعی با سخت افتار در ارتباط برخورد
کاملا درست.
یه چیزی مثل زبون که مثلا ما
هر چیزی رو می‌گیم. آره چند تا سیستم عامل دوست می‌گیم.
آقا یکی ویندوز که انواع مختلف
مثل چی ویندوز هست؟
ویندوز ایکس پی، مثلا ویندوز 7
یا ویندوز 8.
دیگه سیستم عامل دیگه چی می‌گیم؟ آقای فخاری؟
درسته، سیستم عاملای گوشی مثل
سیستم عاملای نداره
اندروید، جاوا،
اندروید
که سیستم عاملای ساده ای هست
لینوکس که الان حالا خودم تو کامپیوتر هست. پس درست آقای محمودی اینا خب ببین من چون هدفم اینه، من به آشاملو و مقاطر جزئیات برای این مقدار هست، من جزئیات بی خودی وارد نمیشم. اون چیزی که کار برده میخوام مستقیم وارد بشین تا شما نخسته بشید و از این کلاس ها استفاده و بهره کافی برید، چون جزئیات خودتون با تلاش میتونید به دست بیارید. مثلا حالا در مورد هی بریم وارد سیستم عامل بشیم، هی بخون جزئیات چی ببینید، چه فوایدی داره، چه معایبی داره، چه چیزی داره، چه چیزی نداره. مثلا با شما این نداره، آره شد اضافه نمیدید. آقای شاملو مرحله سوم آشنایی با کیبورده که مهمترین در واقع سخت افزاری است که بچه ها باید باش آشنا بشن. درسته؟
درست.
خب یه لحظه مقابل آقای شما که با کیبورد آشنا هست درسته؟
بله
نه یه دفعه صد نه خواهی کار کنید آیا بی؟
بله
آقای چیز چه اول فرز اول ما کار میکنه آقای اخترخانی مرسیده
با کیبورد آشنا هست
نه باشه میخوام بگم که باز باشه کار کنه
باشه هر کی بلده
نه آقای بسن آقای اجمن تیک نزنی ها
نه
صاحب بشین. خب آقای اشکر خانی مسئولیت آموزش این قسمت بعد از توضیحات آقای شاملو براده شماست. از من تیک فقط دستش قشنگ میگی بهش یکی نشون میگی قشنگ متوجه شدی هم توی که خوش بله بله به چیز هست. خب آقای چی شما صادری آقای ناصری شما که آقای محمودی شما که با کیبورد آشنا تو هیچ نداری نه کیبورد از چه قسمت تقسیم تشکیل میشه؟ یه قسمت بالای بالاییه که خط اوله، حالا ما بهتون میگیم که اول یه دونه کلید تکی داره، بعد با یه فاصله چند تا ردیف چهارتایی کنار هم هستن که به اون اولیه و تکیه میگن اسکیپ که حالا کاربردشو خواهیم گفت. بعد به ترتیب چهارتا در تو همون امتداد اون خط قرار گرفتن که از کیوان در واقع فانکشن وان یا اف وان مخففش شروع میشه تا اف 12، یعنی اف 1 2 و 3 و 4 این چهارتا با همن، اف 5 تا 8 با همن، اف 9 تا اف 12 هم با همن. معمولا تو اون خطی که اسکیپ و فانکشن ها از 1 تا 12 هست سه تا کلید دیگه هم هستن. اون سه تا کلید دیگه چی هن؟ که کار خاصی در حالت عادی انجام نمیدن. در یک سری برنامه های
پاز موقعی زمانی که
خب بگیم چه سه تاشون لطفا؟
پاز زمانی که شما مثلا میخواین اگه دقت کنین کامپیوتر رو ریستارت کنین یه سری اطلاعات راجع به سخت افزار کامپیوتر مثل مادربرد اینا به شما میده که اگه شما دیر اون رو بخونید ویندوز شروع میکنه به بالا بود. با فشردن کلید پاز شما میتونید اون اطلاعات رو نگه دارین و اون اطلاعات رو بخونید و با فشردن کلید پرینت اسکرین اون اطلاعات در واقع از جلوی چشم شما محو میشه و ویندوز شروع میکنه به راه اندازی شدن. کلید پرینت اسکرین هم شما اگه مثلا روی یک صفحه هستین، روی یک صفحه کامپیوتر هستین که و آلت رو باهاش فشار بدین عکسی از صفحه دسکتاپ شما میگیره که شما میتونید عکس رو توی نرم افزار مثل پینت یا فتوشاپ اون عکس رو کپی کنید بعد سیف کنید. اون عکس که در واقع از متن کامپیوتر شما گرفته، از صفحه کامپیوتر شما گرفته شده. کلید اسکرول لاک هم برای چیزهای سخت افزاری، همینطور که الان گفتیم مثلا کامپیوتر رو ریستارت میکنیم که جزئیات سخت افزار رو ببینید.
خب اگر از خط اول بگذریم یکم میایم پایین تر، وقتی که میایم پایین تر صفحه در واقع به دو سه قسمت تشکیل میشه. یه قسمت مجموعه زیادی هست کلید، یه سمت راستش میایم یه شیشتایی هست، زیر اون شیشتایی یه چارتایی هست و سمت راست این شیشتایی ها و چارتایی ها یه مجموعه کلیدهای دیگه هست که حالا توضیح خواهیم داد. خب این بالا که در واقع فانکشن ها بود توضیح دادیم، پایین که بیایم تشکیل میشه خط اولی، یعنی که مجموعه سمت چپ کیبورد خط اولش شروع میشه از گراف دیگه
برای دوی پارتی پیتاک
میشه، پیتاک میشه. البته خب پیتو جای مختلف تو در واقع کیبورد های مختلف جای دیگه هم وجود داره که من دیدم،
ولی استانداردش اینه که اون پی باشه. ولی
خب بعد از گراف اعداد شروع میشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 0. بعد از 0 چی هستن آقای شاملو؟
بعد از 0 مساوی، آندرلاین و خط تیره.
خط تیره و معمولا بک اسپیس. این خط اول تشکیل میده که حالا بهتون نشون خواهیم داد که چجوریه. از خط دوم اونجا دیگه حروف ها شروع میشه. حروف ها که شروع میشه یک سری موارد دیگه هم هست که در کنارش مثل کنترل و مثل اینتر و اینا هم بهتون خواهم گفت. خب پس خط اول که اعداد بود، خط دوم از ابتدا سمت چپ میگیم که چه چیزایی هست. از ابتدا سمت چپ چی هستن آقای شاملو؟ تب.
از ابتدا سمت چپ کلید تب هست که معنیش میشه پرش، که بعدن کاربردش رو با هم یا W E R T Y O P
نه Y U
Y U
I
I
O P بعد از پیچه
Left bracket Right bracket میشه بسته
و بعدش
اینتر.
معمولا اینتر طوری قرار گرفته، معمولا به این شکله، به صورت L قرار گرفته که یه سمتش که بالاست خط دوم رو تشکیل میده، یه طرفش هم که پایینه خط سوم رو تشکیل میده. یعنی هم تو خط دوم اینتر وجود داره، هم تو خط سوم وجود داره. حالا خط سوم باز از سمت چپ شروع میکنیم که از کی شروع میشه؟ کپسلاک
شروع میشه.
خب این کپسلاک اول یه توضیح در مورد کپسلاک لطف کنیم بدید.
کپسلاک با فشردن این دکمه شما میتونید حروف رو به صورت بزرگ تایپ کنید که جاز این حروف بزرگ رو با یک صدای
نازکتر
برای شما ادا میکنه. بعد از کلید کپسلاک به ترتیب حروف A S D F G H J K L و سمیکولن هست و بعد از اون هم اینتر هست که تو سبکیلوی استاندارد معمولا اینطوره.
آپاسروف هم هست بعد از سمیکولن، آپاسروف و اینتر. درسته؟
درست.
خب این خط دوم بود، خط ببخشید سوم بود، خط سوم دیگه
سوم.
اما خط چهارم هم باز شروع میشه که از سمت چپ کنترله که توضیح بدین هم این بدن سام شیفت اوز بخوام من گفتم کنترل اشتباه گفتم شیفت هست. خب توضیح بدین
شیفت هست که کارهای مختلف انجام میده. کاربرد معمولش اینه که شما با فشردن این کلید حروف انگلیسی رو میتونید بزرگتر تایپ کنید. یه کاربرد دیگه اش هم کلا مثلا شما اگر شیفت رو با حروف الف بگیرید تو فارسی آ تایپ میکنه، آ با کلا. کلیدی که بعد از شیفت قرار داره کلید زد. بعد از زد میاد ایکس، بعد سی وی بی ان ام
ام ان ان ام
کاما نقطه اسلش و مجددا شیفت سمت راست.
یعنی شیفت دو تا داریم، یکی ابتدای خط یکی انتهای خط. که وقتی حروف سمت چپ کار دارید، حالا نوع دستگذاریتون هم بهتون خواهیم گفت. وقتی با حروف سمت چپ کردیم، مثل فرض کن ASDF یا مثلا بالاهاش QWE مثلا، اینا شیفت رو با دست راست میگیرید اون حروف میزنید، یا اگر بلکس باشه با حروف سمت راست کار داشته باشید دست چپتون شیفت رو نگه میداره و میتونید انجام بدید. مثلا شیفت نگه میدارید، مثلا فرضاً او رو یا پی رو که لازم دارید میزنید. نمیتونید که شما دست راست رو شیفت راست بگیرید همزمان هم دست چپ بیاد به سمت راست بزنید. نه، اگر این قاعده رو رعایت کنید خیلی راحت‌تر و تمیزتر میتونید کارو انجام برسید. اما خط پایین که از کنترل شروع میشه و ابتدای خط کنترل، انتهای خط هم کنترل، مثل شیفت که ابتدای خط بود و انتهای خط. بعد از کنترل سمت چپ چه مواردی هست آقای شاملو؟
بعد از کنترل چپ سمت چپ دکمه استارت سمت چپ
که بهش ویندوز هم میگن، یعنی هم بهش میگن کلید استارت، هم بهش میگن کلید ویندوز.
که این کاربردهای مختلفی داره که انشالله با هم این هم یکی از کاربردهایش، یکی از کاربرد رایجش که استارته، هم تو که اسمش پیدست استارت. بعد از اون کلید آلت سمت چپه، بعد از اون یک کلید خیلی بزرگی هست که به اون میگن کلید اسپیس، اسپیس بار یا کلید فاصله. بعد از اون هم میاد آلت سمت راست، در سبک کلیدهای قدیمی تر باز ویندوز سمت راست یا استارت سمت راست. بعدش یه دکمه هست به نام اپلیکیشن که منوهای کاربردی رو تو هر برنامه برای شما باز میکنه. بعدش هم میاد کنترل سمت راست که این کنترل دقیقا همون کار کنترل سمت چپ رو انجام میده.
دقت کنید که وقتی که شما رو کیبورد به شیفت و کنترل میرسه، اگه دستم بهشون بزنید صدا در نمیاد، چون این در واقع کلیدها کلیدهای ترکیبی هن. یعنی چی؟ یعنی به تنهایی خودشون کار خاصی انجام نمیدن، بلکه بیشتر اوقات با حروف های دیگه یک ویژگی خاصی رو ترکیب میدن و تشکیل میدن که اون هست که واسه ما کارایی داره. مثلا فرض کن شما حالا خواهیم گفت، مثلا فرض کن میگیم کنترل به علاوه سی بگیرید عملیات کپی انجام میگه، یا کنترل به علاوه فلان بگیرید فلان کار رو انجام میده. ولی کنترل به خودی خود و تنهایی بزنید هیچ کاری رو انجام نمیده، یا شیفت به خودی خود بزنی هیچ کاری رو انجام نمیده، هیچ صدایی هم نمیده. دقت کنید که در سمت راست و سمت چپ اسپیس هم همیشه دکمه آلت وجود داره، یعنی ما دو تا آلت داریم. به این دلیل هست که ما دو تا معمولا کلیدها رو داریم، مثل کنترل، مثل شیفت، مثل آلت و معمولا مثل ویندوز. البته در بعضی کیبوردها ویندوز یکی بیشتر نیست، ولی بیشتر کیبوردها دو تایی هست، به خاطر اینکه اگر مثلا با حروف سمت راست کار دارید خب دست راستتون کار میکنه، ولی دست چپتون باید روی سمت چپ باشه. اگر دستتون روی سمت چپ، با حروف های سمت چپ مثلا کار دارید، با کرکترهای سمت چپ کار دارید، خب دست راستتون روی اون مورد قرار بگیرید تا راحت تر بتونید شما کارتون رو به سهولت انجام بدید. خب مرحله بعدی شیشگی ها هستن که آقای شاملو واسهتون توضیح خواهند داد. سمت راست همین مجموعه ای که الان توضیحش دادیم قسمت بالا داره، قسمت پایین. قسمت بالاش شیشکی یا سیکس پک بهش میگن، درسته؟ و چهار تای زیریش هم هست که بهش اروکی یا جهت نماهای مختلف چپ راست بالا و پایین هست، که حالا در اون شیشکی چی هست و پایین چی هست آقای شاملو خودشون توضیح میدن.
خب بچه ها پس الان با کلیدهای سیکس پک میخوام شما رو آشنا کنیم. این کلیدها همونطور که اسمشون پیداست شیشگانه هستن، یعنی شیشت کلید داریم. شما به ترتیب دو ردیف ستایی داریم که البته دو صفحه کلیدهای مختلف متفاوت چیده شدن، که البته استانداردش اون چیزی هست که من خدمت شما میگم.
یه وقت از افقیه، یعنی از راست به چپ دوتا بالای هم هست، یعنی یکی زیر یکی بالا، بغل شیفتی زیر یکی بالا، بغل اونم یکی زیر یکی بالا، اینو بهش میگن افقی، یعنی از سمت راست به چپه. یه وقت هست عمودیه، مثل همین کیبوردی که الان چهار نفر سزاوی مقالو و آقای عبدالله که نشستن وجود داره، این از بالا به پایینه، این با هم فرق کنه. این مسئله داره، یعنی هم کاربوردی که الان کلیدا واسهتون تعریف میشه همونه داره، فقط نوع قرار گرفتن و شکل قرار گرفتنشون فرق میکنه.
خب بله، شما پس کلیدهای سیکس پک پس همینطور که گفتیم تو سفیدهای مختلف متفاوته، که البته استاندارد اینه که اگه بخوام برای شما توضیح بدم به ترتیب از سمت راست بالایی میشه پیج آپ، پایینی میشه پیج دان، باز یکم میه سمت چپ که یعنی ردیف دوم که بالایی میشه هوم، پایینی میشه اند، باز کنار کلید هوم کلیدی هست به نام اینسرت و زیر اینسرت هست کلیدی به نام دیلیت که کاربرد این کلیدها رو بعدا انشالله با هم بیشتر اشنا شد. فقط من مختصر بگم که با پیج آپ و پیج دان شما میتونید صفحه عوض کنین، با هوم و اند میتونید برید ابتدای خط و انتهای خط، با کلید اینسرت هم حالا بعدا بیشتر با هم اجرا میدیم که بیشتر این کاربردش تو جاز، حتی تو متون مختلف هم شما میتونید از اینسرت استفاده کنید تو نرم افزارهای مختلف. و بعد زیر اینسرت کلید دیلیت هست که شما میتونید کاراکترها رو به وسیله این کلید حذف کنید، یا کاراکترها یا پرونده ها و پوشه ها رو. و قسمت بعدیش که زیر این سیکس پک هست، سیکس پک بهش میگن قسمت کلیدهای اروکی که تشکیل شده از کلیدهای بالا، پایین، چپ و راست که اصطلاحا بهش میگن left arrow, right arrow و بالا کلید up arrow و پایین کلید بهش میگن کلید down arrow.
خب این چارت ها مثل همین چارت های فرق شما چارت جهت اصلی داره، ما جهت های فرقی رو نمیگم، این شما یه شمال دارید، یه جنوب دارید، یه شرق دارید، یه غرب دارید، این چارت جهت اصلیه. حالا جهت های دیگه مثل شمال غرب جنوب شرق یا شمال غرب جنوب غرب، اینا چیزایی هستن که در واقع فرعی هست. برای مخاطر این فقط شما را هدایت بکنه به چهار جهت اصلی که این فوق العاده کاربردهای خیلی خوبی داره، مسیر حرکتی شما را خیلی زیاد میکنه، مثل یه صفحه شطرنج میمونه که مهره هاش این بار اونور میرن، ولی خب شطرنج حالا مهره هاش یه مقدار بعضی از مهره هاش امکان جابجایی بیشتری دارن، امکان این که شما مهره ها بتونن مثلا الوار حرکت کنن یا مستقیم داره، ولی این نداره، شما میتونید مستقیم برید یا چپ برید یا راست برید یا پایین برید. خب سمت راست
سمت راست صفحه کلید یه مجموعه کلید قرار داره که قسمت نامپد بهش میگن یا همون ماشین حساب، که این قسمت تشکیل شده از اعداد مثل ماشین حساب 1 تا 0 و کلیدهایی مثل به علاوه منها، ضرب و تقسیم.
خب یه لحظه عضو خمس صحبت آقای شاملی عزیز رو قطع میکنم. ببینید این نامپد دو تا منظور داره و دو کاره هست که با جابجایی یک کلید و زدن یک کلید آقای ریقاتون بکنید بزنید اونا. اگه یه دفعه بزنیم نام لاک آن اعلام میکنه اولین خطش سمت چپ اولین کلیدش، پس اون مجموعه که در نظر بگیریم اول خط و اولین کلید سمت چپ، اگر نام لاکش آن کنیم قسمت عددی ما فعال میشه و ما میتونیم مثلا از 1 تا 0 یا اگر آن باشه نام لاک آن میگه عددیش فعال میشه که حالا خواهم گفت چه چیزایی هست و کجاش هست، و اگر آف باشه قسمت حروفیش فعال میشه که بیشتر زمانهایی به درد میخوره که در متن هستی، و یه قسمت هاش هم زمانهایی به درد میخوره که مثلا واسه تو خوده میشه از جا کرسر استفاده میکنم و این موارد. حالا آقای حالا اونه نشون میده خواهشن نزنید بچه ها میتون الان نشون میدم بتانید توضیح ما کامل بشه در خدمتتون هستم. آقای میخواست میاد بچه ها دوستان اجازه بدید با این الان قسمت تاموشی دیگه وارد کار عملیتون میشید. ببینید قسمت نامپد زمانی که آن باشه اون دوگمه چی چیزایی تشکیل میده آقای شاملو؟
بله قسمت ماشین حساب کامپیوتر
فعال میشه
با فشردن دکمه ناملاک که کلید بالا سمت چپ در قسمت نامپد قرار داره. بعد از اینکه شما اون کلید رو فشار بدید جاز برای شما اعلام میکنه که ناملاک آن، نه قسمت اعداد روشن، شما میتونید از بخش عددیش استفاده کنید و اگه مجدد همون رو یک بار فشار بدید قسمت اعداد خاموش میشه و شما میتونید از بقیه از سایر کلیدهای ناملاک به عنوان کلیدهای دیگه استفاده کنید. کلیدهای دیگه‌ای که تو ناملاک قرار داره، یعنی اگه بخش اعداد خاموش باشه، مثلا کلید هوم هست، کلید اند، پیج آپ، پیج دان، چپ، راست، بالا، پایین و کلید دیلیت و همینطور کلید اینسرت هست که شما میتونید از اون هم استفاده کنید.
خب ببینید، من در این قسمت توضیح بدم. وقتی که شما ناملاکتون آن هست، خب خط اولی که در نظر بگیرید، اولین کلید سمت چپش، گفتم اسمش ناملاکه، آن یا آف میشه. سمت راست اون کلید چیه؟
سمت راست
من هست دیگه، درسته؟
سمت راست اون کلید بعد از کلید ناملاک سمت راستش میاد اگه ناملاک خاموش باشه.
نه، حالا آن در زمان آنش باید توضیح بدید. در زمان آن سمت راست چی میشه؟
میشه اسلش. اسلش کار تقسیم رو انجام میده تو ماشین حساب.
سمت راست اون یکی چی میشه؟
سمت راست میشه ستاره که کار زبدر رو انجام میده.
بعد سمت راست اون باز چی میشه؟
میشه دش که کلید وقتی که ناملاک روشن باشه کلید منها رو فشار میده برای شما.
دیر منها یا همون دش کلید پلاس هست، درسته؟ که عملیات جمع رو انجام میده. خب اجازه بدید من توضیح بدم. چش عملیه رو الان بهتون میگم. پس از سمت راست ناملاک میشه اسلش منها ستاره یا استار میشه زرد و بعدش چی بود؟
کلید دش
بود منها بود و نبخشید اسلش تقسیم بود دیگه،
اسلش تقسیم
بود، اسلش تقسیم بعدش ستاره یا استار میشه در واقع زرد و بعدش اون دش بود که منهاست و زیر دش چی میشه؟ پلاس یا برابر. خب ببینید، زیر ناملاک عدد 7، زیر اسلش عدد 8، زیر استار عدد 9. خب زیر 7 عدد 4، زیر 8 عدد 5 و زیر در واقع 9 عدد 6. زیر 4 عدد 1، زیر 5 عدد 2 و زیر 6 عدد 3. خب بعد زیر 1 که نگاه میکنید 0 هست در نگاه که ناملاکتون آنه و زیر 1 میشه 0. سمت راست 0 چی میشه؟
سمت راست 0 کلید هست وقتی که ناملاک روشن باشه نقطه برای شما فشار میده.
آن وقتی که آنه چیه؟
وقتی که آنه کلید نقطه رو برای شما نشون میده یا کلید ممیز بهش میده ممیز تو ماشین حساب.
خب سمت راست اون چیه؟
سمت راست اون کلید اینتره.
اینتره یعنی ما به اینتر رو هم داخل صفحه کلید ما قسمت نامپد هم داریم. خب اگر حالا بخوام اینا رو وقتی جمع میزنیم تقسیم کنیم منها کنیم مساویشه به دست بیاریم کدوم دکمه است؟
اگر بخوام اینا رو با هم جمع بزنیم مساوی کنیم، خب دکمه گفتیم که دکمه اینتر رو فشار میدیم که تا نتیجه محاسبات رو به ما اعلام کنه. نتیجه محاسبات
یه دونه هست که تون قسمت خط اول اعداد رو که نشون میدادیم میگم درسته؟
البته ببخشید کلید اینتر سمت نامپد وقتی ناملاک آنه در ماشین حساب نقش اینتر نقش حساب رو فقط برای ما ایفا میکنه، یعنی خارج از ماشین حساب همون اینتر.
اینتر خب این قسمت بود. اما زمانی که ناملاکتون آف باشه، وقتی که ناملاکتون آف باشه قسمت حروفی و تشکیل میشه. ببینید زمانی که آن بود اعدادایی که تو مجموعه اولی به تو مصاب سمت چپ کیبورد گفتم به علاوه یک سری مساوی و منها و تقسیم اینا که تو همون قسمت بود اینجا مجموعه یه جا آورده بود و هنگامی که قسمت آف باشه همون از علوکیاتون و یعنی مخلوطی از علوکیات و سیکس پکتون به علاوه یه حروفی که اونجا هست رو که اونگیش با هم مخلوط و هماهنگ داره. حالا وقتی که آفه آقای شاملو الان توضیح میدن که کدوم کلید به چه دردی میخوره و چیکار میکنه.
خب بچه‌ها وقتی که ناملاک آفه، کنار ناملاک یعنی سمت راست ناملاک میشه کلید، وقتی که جاز فعاله کلید چپ موس رو انجام میده، یعنی اگه فشار بدیم میگه لفت موس یا لفت کلیک. سمت بعدش
راست اون
سمت راست اون کلید سمت کلیکی سمت راست موس انجام میده که وقتی فشار بینید جا اعلام میکنید رایت کلیک یا رایت موس. و بعد از کلید رایت موس کلید همون جوری گفتیم کلید منها، کلید منهاست که تو وقتی که داری جاز کار میکنه و ناملاک خاموشه برای ما جاز کرسر رو فعال میکنه که انشالله راجبی این قضیه جاز کرسر تو توضیحات بعدی خدمت شما عرض میکنیم. زیر ناملاک یعنی کلید هفت وقتی که ناملاک خاموشه کلید هوم رو میزنه.
دقت کنید همین الان شما در خط سوم نامپرتون که تو اعداد پنج بود دقت کنید اونو پنج اعداد اونو مرکز حساب کنید که علامت هم روش هست. این اعداد همون جهت نمایی که تو سمت چپ نشون داد، سمت چپ همین مجموعه نشونتون دادیم و گفتیم که عدد 4 میشه لفتش، عدد 6 میشه رایتش، عدد 8 میشه آفش و عدد 2 میشه داوش. خب این ببین این همون 4 تا عروکی بود که اونجا داشته اینجا هم داریم. تو قسمت سیرس بک هم با گفتیم یا هوم و اند داریم که هوم و اند هومش میشه 7 اندش میشه 1. در همون قسمت سیکس پک ما دو تا به نام پیج آپ و پیج داون داشتیم که شماره 9 یا عدد که تو ناملاک 9 بود میشه پیج آپ و شماره 3 که تو عدد بود این دفعه وقتی آپ باشه میشه پیج داون. بعد صفر چی میشه آقای شامونو در اینجا که آف باشه؟
در هنگامی که آف باشه صفر
این صفر
این صفر تو
انجام همون این صفر همون... که اونجا داشت اینجا هم داریم. به جای صفر وقتی ناملاک آن بود صفر میشد اما وقتی که ناملاک آف باشه میشه چی؟
کلید این صفر.
سمت راست این صفر که همون ممیز بود در هنگامی که در هنگامی که آن بود الان میشه وقتی آف باشه میشه چی؟ دومه
دلیت.
همون دلیت و این صفری که بالا سمت چپ داشتیم تو سیچ بک اینجا این دوتا کنار هم هست و بعد از اونم اینتر وجود داره. اینتر دیگه کارای همون اینتری رو میکنه که در صفحه کلید هم در قسمت اصلیش هم بود.
بالا اینتر که همون کلید به اضافه است وقتی ناملاک خاموشه برای شما پی سی کرسر رو فعال میکنه که باز راجب این پی سی کرسر تو جلسات آینده توضیحات رو جاز کرسر یه پی سی کرسر
که هر کدوم یه کار خاصی در جاز میکنه که انشالله به وقتش توضیح خواهیم داد. قسمت بعدی که توضیح خواهیم در مورد انگوش گذاری روی حروفه که شما چجوری انگوشاتون رو بذارید تا راحت تر بتونید کار بکنید. ببینید کیبوردم مثل یه سری دستگاه مثل فرض کن پیانو روش انگوش گذاری داره. اگر انگوشتون درست کار کنه سریعتر میتونید کار کنید ولی اگر دیمی همینجوری بخواد هر چیزی که دستتون بعد بزنید هم خودتون خسته میشید هم کاربرد آنچنانی که باید نتیجه خاص بهتون بده دیگه نخواهد داد. به همین خاطر یه روشی داره که آقای شامل الان توضیح واسهتون میدن. اگر سعی کنید این روش رو تمرین کنید و با خودتون تکرار کنید 100% نتیجه بهتری آیدتون خواهد شد. خب آقای شاملو شما خب توضیح بده.
خب دوستان ببینید برای اینکه مسلط باشیم در قسمت تایپ خب صفحه کلیدها روی دکمه J و F یه برجستگی دارن که اگر الان شما به صفحه کلید جلوتون هست کامل نگاه بکنید کاملا متوجه میشید متوجه این برجستگی میشین کش
موبایل اگه دقت کنید روی دکمه مثلا 5 برجسته تو کیبورد دکمه‌های F و J برجسته
همینطور دکمه 5 روی نامپد اگر دقت کنید میبینید که اون هم برجسته است دقیقا این کلیدهای J و F. خب پس ما به ترتیب انگشت هامون رو میذاریم از دست راست شروع میکنیم. دست راست انگشت اشاره میاد روی کلید جی که برجسته است
یا همون اشاره که
به سبابه هم میاد میاد روی جی. او وقت انگشت سبابه دست چپ میاد روی کلید اف قرار میگیره.
اول گوشیدین لطفاً بعدن انگشت رو میگیرید.
خب انگشت کلید دست راست پس شد کلید انگشت سبابه دست راست کلید جره میزنه، انگشت سبابه دست چپ کلید افو میزنه. یادتون نره که شست شما باید همیشه کلید فاصله رو بزنه،
یعنی هم شست سمت چپ هم شست سمت راست. میتونه عمل به همین خاطره که استرس یه مقدار کشیده تر از دوگمه های دیگه است.
خب به ترتیب همینجوری دست قرار میگیره روی سبت کلید انگشت ها، انگشت های انگشتی که کلید جی رو میزنه میره بالا، کلید بالاییش رو هم میزنه و همینطور کلید پایینیش رو هم میزنه. انگشتی که کلید F رو میزنه میره بالا، کلید بالاییش که R باشه میزنه، یا میاد پایین کلید پایینیش هم میزنه که کلید پایینیش هم Vه کلید پایینی. پس اگه دستمون دقیق روی صفحه قرار بگیره طبق اون ترتیبی که من گفتم، خیلی تو تایپ ما با صفحه کلید راحت تر میتونیم انجام بدیم و مسلط تریم.
ببین سمت راستتون، صفحه سمت راستتون که روی جی هست به ترتیب انگشت بغلیش هم باید روی
کی باشه،
بغلیش هم باید روی
ال باشه.
اون وقت که وقتی سبابه سمت چپ روی اف، بغلیش روی دیه، بغلیش هم روی
اس،
همین میتونه حرکت کنه. هر کدوم از اینا دو سه تا بالا دو سه تا پایینو میزنه،
پایینو میزنه. مثلا انگشتش، اون انگشتی که کلید A رو میزنه میاد بالا، کلید Q رو هم فشار میده.
W رو
اونی که S میزنه میاد بالا، W رو فشار میده و همینطور میاد پایین، کلید X رو هم فشار میده. یادتون باشه که دستتون باید بلغزون این طرف بالا یا پایین انگشت.
نه نداریم گم میکنیم.
بله درسته، باید بلغزون این طرف بالا یا پایین که کلید سمت، در حالی که شست شما هم اسپیس رو میزنه. بله این کلید شست، دکمه در انگشت شست که کلید اسپیس رو فشار میده.
اگر شما انگشت سبابه مثل ماشین در نظر بگیرید، ماشین که وقتی میزنید انگشت سبابه سمت چپ یک رو میزنه، درسته؟ بغلیش هم دو رو میزنه، بغلیش سه میزنه، درسته؟ در سمت راست هم اگر فرض کنیم ماشینه سبابه سمت راست چهار، بعدیش پنج، بعدیش شش، درسته؟ ما بر اساس همین نامگذاری میگیم یک انگوش شماره یک این حروف رو باید بزنه، یکی این که اف رو بزنه و پایین‌تر از خودش چیه؟ ویه باید بزنه و بالاتر از دو تا دکمه بزنه، یکی آ یکی تی. دکمه بغلی که شماره دو باشه خب دیر که میزنه، بالا میره ای را میزنه، پایین میاد سی را هم
فشار
میزنه. دکمه شماره انگشت شماره سه که در نظر بگیریم اس را میزنه، بغلش هم ای را میزنه، درسته؟ و میره بالا هم دبلیو هم کیو میزنه، درسته؟ یا اشکال داریم آرشید
آشامله؟ اونی که اس رو میزنه یا انگشت بغلیشی که یعنی اونی که ای رو میزنه
که شماره 3 باشه، انگشت شماره 3
انگشتش
شماره 3 اس رو میزنه، ای رو هم میزنه،
شماره 3 شماره 1 شماره 2 که اس رو میزنه،
نه
نه شماره یک افو میزنه، دو بیو میزنه،
سه
اسو میزنه.
شما همون طرف داره، من نظر میکرم اصلا چپ داره.
بعد اینی که اسو میزنه ای رو هم میزنه و وقتی میره بالا هم کیو رو میزنه هم دبلیو، و وقتی میاد پایین هم زد رو میزنه هم اکس رو میزنه. خب این حالا یه مقدار کشیده تر میشه، میره بالا اعداد رو هم به همین ترتیب میزنه، یعنی اون انگشتی که دو تا رو میزنه طبیعتا بالا بره دو تا میزنه، پایین بیاد دو تا رو میزنه. انگشت شماره یک اف رو میزنه، خب بغلیش هم جی رو هم میزنه، بالا که میره آر میزنه، تی رو هم میزنه، پایین هم بیاد با دو تا رو میزنه، میره میزنه بغلش چی هم میزنه، بغلش چیه دیه دیگه نه چیزه بی بی هم میزنه. یعنی اون انگشت هایی که دوتا میزنن سطر بالا دوتا، سطر پایین دوتا، سطر این که خودشون هستن
دوتا
رو میزنن. اونی که یکی میزنه چه بالا بره چه وسط قرار بره چه پایین بره با یکی رو میزنه. بعد سبابای سمت راست که شماره 4 باشه، انگشت شماره 4 شما اسمگذاری میکنید تا شما راحت‌تر بفهمید. پس شما با مالش اینترفیس دارین تاپ میکنید که شما انگشت سبابه رو 4 دیگه تو ماشین بفرستید به غیر از اینه. درسته؟ خب شماره 4 که میره وقتی خودش از دو تا میزنه، هم جی میزنه هم و هم یک هم متمایل به سمت چپ میشه و اش میزنه. بالا هم میره که هم دو تا میزنه، هم یور میزنه هم یک هم متمایل میشه به سمت چپ وای رو میزنه. به همین ترتیب دو تای پایینی رو میزنه، یکی ان ام ببخشید یکی دیگه ا رو میزنه. شماره 5 انگشت شماره 5 یه دونه میزنه که اون کریه بالا هم میره، یه دونه میزنه که آیه، یه دونه هم میاد پایین میزنه. اون نقطه است که درست میگم؟
بله
نقطه است دیگه،
نقطه رو میزنه،
نقطه رو میزنه. یا اشتباه میکنم؟
نه نقطه است،
نقطه رو میزنه. شماره 6 که انگشت شماره 6 مون باشه، این شماره 6 هم دو تا رو میزنه. ببینید و در واقع یه ال میزنه و بغلش سمیکولر میزنه و حتی یکم کشیده تر باشه اون دوتا مورد رو هم بکشیم، دوتا مورد دیگه رو هم میزنه، یعنی اپوستروفی و
سمیکولر.
اما بالا هم بره به همین ترتیب دوتا پی و چی باشه او و پی رو میزنه، یکم کشیده تر بشه دوتا مورد بعدی رو هم میزنه. به همین ترتیب بیاد پایین هم انگشت شماره شیش ما درسته چی میزنه؟ کاماه درسته؟
انگوش شما شیشمو بله
و اسلش و اسلش میزنه و کشیده تر بشه این طرح هم میزنه دیگه، یعنی یه مقدار باید کشیده تر بشه بعضی انگوشت ها. مثلا انگوش شماره سه اگه یه مقدار کشیده تر بشه چیزو میزنه، این بزرگ نما چی میشه؟ کشید نما بزرگ نما چی میشه؟
کپسلاک،
کپسلاک میزنه، میتونه شیفت هم بزنه و بالا هم بره تب هم بزنه. یه مقدار باید انگشتات رو باش کار کنه و یه مقدار باید این بازی با انگشتات رو یاد بگیری، این انگشتات رو باید ورزیده کنه یاد بگیری. هر چه نشین شما انگشتات ورزیده تر باشه، طرز قرار گرفتن انگشتات رو مهره ها و روی کلید ها درست تر باشه، طبیعتا سرعت عملتون تو انجام کار هم بیشتر میشه. نمیشه؟
میشه.
خب سعی کنیم انگشتانتون رو همونطور که هست بذارید تا مشکلی واسه شما پیش نیاد. حالا شما سعی کنید این کار رو انجام بدید، تمرین کنید تا بحث بعدی رو آغاز کنید. یه قسمتی رو ببینید، من یه قسمتی رو یه مقدار اشتباه توضیح دادم، توضیح میدم خدمتتون تا در واقع روی شماره های 3 و 6. شماره 3 انگشت شماره 3 خب اس رو میزنه، بعد بالا میره ای رو میزنه، چیز دبلیو رو میزنه، پایین میاد ایکس رو میزنه. اما این انگشت کوچولو سمت چپ که دستشون در نکنه که دوستان توضیح دادن، یعنی تذکر دادن و ما متوجه شدم، این انگشت کوچیک سمت چپ هست که ای رو میزنه میره بالا، کیو رو میزنه، البته ای رو میزنه، این کپسلاک هم میزنه میره بالا، کیو رو میزنه و در واقع تب را هم میتونه فشار بده، میاد پایین، زد رو میزنه، بغل شیفت را هم میتونه که اون بیش نگه داره و سرعت عمل بده. و در مورد انگشت شماره 6 که من اشتباهاً مجموعه شماره 6 رو گفتم، چند تا چیزی که میتونه انگشت کوچولو سمت راست اونو، این انگشت کوچیک که ما انجام بده، دادم به وظیفه‌ش، دادم به شماره 6 که غلطه. شماره 6 میتونه در واقع ال رو بزنه و بره بالا، او رو بزنه، هم البته ال رو بزنه بغلش هم میتونه بزنه بره بالا، آی رو بزنه بغلش چی بخشی او رو بزنه بغلش هم بیاد پی رو بزنه و بره پایین دو تای دیگه رو بزنه. و انگشت کوچولو مابقی حروفی که در قسمت همین بعد از اپوستروفی وجود دارن بزنه و چند تای بالا رو بزنه به سمت راست و چند تا پایین به سمت باز راست رو بزنه. به همین خاطر این قسمت من با
انگشت شماره 6 نشون دادم که غلطه، انگشت کوچیک مابقی رو میزنه. خب من قبل اینکه بریم سراغ مبحث، این نکته رو بگیم که ما انگشت‌ها رو شماره گذاری کنیم 1 2 3 4 5 6. خب این دو تا انگشت، انگشت سمت چپ رو میذاریم 4 و انگشت سمت راست رو هم میذاریم 7. 1 2 3 4 این برم شد که دگمه 6 رو میزنه، درسته؟ دگمه بخشید انگشت شماره 4 بود، 5 بود، انگشت شماره 6 تا اینجا هم گفتیم، و انگشت شماره 7 که مثلا در ماشین پرکینز که وقتی شما انگشت کوچیک رو معمولا انگشت کوچیک سمت راست واسه همین واسه که خونه بیاد عقب، یعنی بک اسپیس باشه به نوعی بیاد عقب انجام میده، و انگشت سمت کوچیک سمت چپ رو هم ما میزنیم تا خط رو عوض کنیم. پس بنابراین انگشت سمت چپ میشه 4، انگشت کوچولو سمت راست هم میزنیم شماره 7 تا راحت تر شما باش بدونید دیگه. همانه که انگشت سمت چپ، انگشت سمت راست، وقتی میگیم یک منظور سبابه سمت چپه، وقتی میگیم مثلا 4 100% انگشت سبابه سمت راسته. خب واسه اینکه شما راحت تر بتونید تایپ کنید، راحت تر بتونید انگشتاتون رو حرکت بدید و راحت تر بتونید به مقاصدی که تا الان گفتیم برسید، ما یه محیطی رو باید واسه شما ایجاد کنیم که بتونید بنویسید، ادیت کنید. هر چقدر سرعت نوشتنتون بیشتر باشه، خب طبیعتاً سرعت عملتون بیشتر باشه، بیشتر هم میتونید تایپ کنید و بنویسید. ببینید کامپیوتر به خودی خود هیچ کاری واسه شما انجام نمیده. نرم افزارهای مختلف در تحت در واقع هدایت خود ویندوز یا حالا سیستم عاملای دیگه وجود دارن که به شما کمک میکنن به اهدافتون برسید. واسه یه هر کاری شما باید یه نرم افزاری رو فعال کنید. واسه نوشتن یه نرم افزار وجود داره، واسه مثلا پخش صدا یه نرم افزار دیگه داره وجود داره، واسه ادیت کردن، واسه هر کاری که شما در نظر بگیرید امکان نداره که شما همینجوری بتونید کاری رو انجام بدید. شما باید حتما از یک نرم افزاری استفاده کنید که قبلا روی کامپیوترتون نصب شده باشه و بتونید استفاده ازش کنید. برای نوشتن که الان مد نظرمون و درس آخر امروزمون میتونه باشه، در حد این که بتونید بنویسید و ادیت کنید، در واقع همون نوشتن یا ادیت کردنه.
آیا ببریم؟ بله. معذرت میخوام یه حرفتون، فکر کردم شاید بچه های مشکل بیافتن. نرم افزاری که خودمون نصبش کنیم یا شاید با خود ویندوز اون نرم افزار نصب بشه، یعنی حتما نباید شما نصب کنید. امکان داره کاری که میخواد انجام بدید توسط نرم افزاری که با خود ویندوز هم نصب میشه قابل انجام باشه.
بله، همونطور که آقای میرقاسمی میفرمودن، ببینید مثلا فرق کنم وقتی شما ویندوز نصب میکنی انترنت اکسپلورر خودش هست، حتی خب ورژن های مختلف هست، شما دوست ندارید اون ورژن شو یه ورژن دیگه رو نصب میکنید، یا موارد دیگه. یا مثلا شما الان بخاطر که ما نابینا هستیم نرم افزار جاز رو باید خودمون نصب کنیم، ویندوز به خودی خود اینو به ما نمیده، شما باید نصب. پس همونطور که گفته شد بعضیا باید خودمون نصب کنیم، بعضیا باید خودش میده. مثلا نریتور خب اونم صدا برای صدا کامپیوتر رو میاره و میگه، اما نه به شکلی که جاز به ما میگه، هم صداش ناخشه به قولی از دیا، و همین که خب اون شنوایی ما رو گوش ما نسبت به صدای جاز خیلی راحت‌تر و بهتر هست. اما اون چیزی که ما الان میخوام استفاده کنیم، خب از ورد میتونیم واسه نوشتن استفاده کنیم، از ورد پد میتونیم استفاده کنیم، از نوت پد و امثال هم میتونیم استفاده کنیم. ما مستقیما از همون ورد پد استفاده کنیم. ببینید ما آفیس های مختلف داریم، منظورم اون آفیس نرم افزار، مجموعه نرم افزار است که بیشتر نوشتارها و کارهای این تیپی باش انجام میدن. خب آفیس 2003 داریم که الان استفاده میشه، قبلا داریم، ولی اون چیزی که الان فعلا استفاده میشه بیشتر 2003 هست، 2007 هست، 2010، 2013 اینا بیشتر استفاده میشه، حتی 2003 هم داره میره کنار، بیشتر 2007 و 2010 در کل بیشتر داره استفاده میکنه. ما
2013
آره، حالا اون چی که حالا ما راحت تر باش کار میکنیم و روی کامپیوترهای موجود الان که اینجا وجود داره هست 2007 در واقع ازش استفاده میکنیم. ببینید واسه ورود به هر نرم افزاری شما باید اینتر بزنید روش. مثلا ما ورد میخوایم، خب ورد تو معمولا شورتکات های این تو دسکتاپتون همون صفحه که اول کامپیوتر رو روشن میکنید میاد واسه تون وجود داره، از طریق اون هم میتونید وارد بشید که حالا در این مورد هم توضیح خواهیم داد. خب حالا ما میخوایم ورد رو آقای شاملو لطف کنن توضیح بدن که وقتی ورد باز میکنیم یک صفحه خالی در اختیار ما میذاره. این صفحه خالی رو ما دوست داریم خب پرش کنیم حالا با مطالبی که دوست داریم، بعد ادیتش کنیم. اشتباه کردیم، میخوام اون اشتباهاتمون رو پاک کنیم، دوباره اشتباهاتمون رو با الفاظ صحیح‌تر با کرکترهای صحیح‌تر پر کنیم. اینا رو آقای شاملو واسهتون توضیح میده. آقای شاملو بفرمایید.
خب بچه‌ها که آقای دلاوری فرمودن ورد نرم افزاریه که ما میتونیم باهاش یک سندی رو ایجاد کنیم و اون سند رو ویرایش کنیم و اون سند رو ذخیره کنیم. برای اینکه ما به ورد دسترسی داشته باشیم راه‌های مختلفی هست که معمولا شورتکاتش رو ما روی دسکتاپ می‌بینیم. خب برای ورود به دسکتاپ ما با کلیدها آشنا شدیم. برای اینکه ما وارد محیط دسکتاپ بشیم یا همون میز کارمون که اکثر گزینه‌هایی که ما باهاش سر کار داریم روی این میز قرار دارن، برای اینکه ما به این محیط وارد بشیم کلید استارت یا همون ویندوز رو نگه می‌داریم و کلید ام رو فشار میدیم. الان دوستان خب میتونن
ویندوز رو
همزمان با هم فشار بدید و بعد از اینکه این کار رو کردید خب شما میتونید با کلیدهای استارت و ام دسکتاپ رو باز کنید و بعدش بگردید دنبال نرم افزار مایکروسافت آفیس ورد 2007. خب شما استارت و ام فشار بدین. ام کاملا درسته.
بعد با ویندوز وارد محیط دسکتاپ میشید. هر گزینه‌ای که باش کاره تو این محیط معمولا هست. اگر هم نباشه خودتون حالا نشون یادتون خواهیم داد که اون شبکاتش رو بیارید تو دسکتاپ بذارید. حالا
خب بچه بعد از این که وارد محیط دسکتاپ شدیم میگردیم و اون نرم افزار مورد نظرمون رو پیدا میکنیم که اون نرم افزار مورد نظر ما اینجا مایکروسافت آفیس ورد 2007 که ما الان میخوام اون رو باز کنیم و توی اون یک سند ایجاد کنیم، یک متنی رو بنویسیم با هم ویرایشش کنیم و اون متن ویرایش شده رو ذخیره بکنیم.
دو راه هست، یا میتونید که بالا پایین کنید و چون وقتی وارد دسکتاپ میشید معمولا بالای دسکتاپ با ما داکیومنت یا کامپیوتر
سرچ کنید،
یا اینکه میتونید در واقع بیاین پایین و اون پیدا کنید، یا اینکه نه اولین حرف اون نرم افزار بزنید اگه چند تا شبیه با هم باشن با هر کدوم زدن اون مورد میاد تا به اون نرم افزاری که دلتون میخواد دست پیدا کنید، یا اینکه نه از چیز استفاده میکنید، سرچش استفاده میکنید که حالا خواهیم گفت چجوری استفاده کنید، اون اسم اون نرم افزار میزنید اینتر میکنید اون نرم افزار جلوتون باز میشه.
باز میشه. خب ما از دوستان میخوام همه کلید استارت و ام رو بگیرن.
شما من امروز این مایکروسافت رو کلید شدم.
بله حالا کلیدی شما خب شما الان امروز بله روش اینتر بزنید.
حالا چه مایکروسافت ورد یا ورد شامل
خب
گوش بدید لطفا، الان وارد دسکتاپ شدید، حالا گزینه مایکروسافت ورد میخواید یا این بزنید که مایکروسافت پیدا بشه یا برید پایین تا مایکروسافت ورد رو پیدا کنید. ام
مایکروسافت
خب نه بیا پای تو
اون کامپیوتر اینی که کامپیوتر میگم که تازه ویندوز نصب شده بود.
خب
آفیس نداره.
این آفیس نداره. شما بده دارم
بله الان میاد. درسته مایکروسافت آفیس ورد 2007 شما پیدا کردین؟ اول استارت فشار بدید. استارت گفتین کدومه؟
بعد از کنترل.
بعد از کنترل خب استارت نگه میداری سریع ام فشار میدی. خب درست. حالا دنبال مایکروسافت آفیس ورد 2007 بگردیم. دنبال مایکروسافت آفیس ورد 2007 از کجا باید ام فشار بده؟ یا ام فشار بده یا بالا پایی میریم. مثلا بالا پایین چون کلیده بالا پایین هم یاد گرفتیم با هم. کلیده بالا پایین این چهارتا بودن. این چارت این بالا، این پایینه، این چپ این راسته. خب بچه ها وارد محیط ویرایشگر الان همگی شدیم. خب الان صفحه‌ای که روبروی شماست یا ورد پده یا نوت پده. وقتی که شما عنوان رو نگاه میکنید میگه آن تایتل نوت پد، یعنی که هیچ عنوانی نیست و این عنوان رو ما باید خودمون بذاریم. یا اونایی که وردپد باز دارن میگه داکیومنت وردپد، یعنی یه سندی هست که هنوز براش نامی گذاشته نشده و به طور پیش فرض خودش اسم داکیومنت رو گذاشته. ما این سند خالیی که برای ما باز شده میتونیم پرش بکنیم و بعد از اینکه این رو پر کردیم میتونیم ویرایشش بکنیم. بعد از اینکه ویرایش مد نظرمون رو انجام دادیم میتونیم این رو ذخیره بکنیم. خب الان همگی شما جلوی شما یکی از این ویرایشگرها بازه، یا وردپد بازه یا نوت پد. خب شما تو این میتونید تایپ کنید. خب و بعد از اینکه
دوستان واسه اینکه ویرایش رو قشنگ یاد بگیرید هر نفری واسه خودش دو تا خط بنویسه، دو تا خط بنویسه واسه اینکه خط اولی که نوشت یه اینتر بزنه و خط دومی یه اینتر دیگه بزنه، خط سومی. حالا خواهیم گفت که چجوری شما میتونید حرکت کنید. ببینید حالا بنویسید هر کدوم دو تا خط رو بزار بنویسید، دو تا خط بنویسید،
هر چی دوست دارید
بنویسید. بنویسید my name is فلان. بنویسید که بلدی
میتونید بنویسید. فاصله رو هم کلید فاصله هم که
ببینید من توضیح بدم. نه تن الان یه لحظه صبر کن
دوستان خواهش میکنم
روش حرکت کنید. نه تن شما وقتی میتونید من الان کلیدهای کلی رو بهتون میدیم شما میتونید روی اون تمرین کنید. واسه اینکه یه خط برید پایین تر و در واقع یه خط پایین ایجاد کنید، مثلا یه خط نشی یه خط دیگه میخواد شروع کنید نوشتن از اینتر استفاده میکنید. مثلا یه خط نشی آی هم به بود مثلا میکرد. حالا یه خط دیگه میخواد بنویسی مای نیم ایز فلانی. خب اون خط دیگه وقتی که هستی آخرش نوشتی یه اینتر میزنی خط بعدی اول ابتدای خط میاد. ببینید ما یه چیزی داریم در واقع اون کرسر ما و نشانگر ماست. این نشانگر همزمان هر حرفی که میزنی با اون حرف میره جلو
این ماشین پرکینگ
بعد میزنه و میره جلو مثل ماشین پرکینگ. یه حرف میزن میره رو حرف بعدی قرار میگیره. پس بنابراین وقتی شما نوشید آی ام بوک وقتی که بزنید یه اینتر بزنید میاد خود به خود کرسر رو خط بعدی ابتدای خط بعدی قرار میگیره. بعد میتونید اونم نوشید دوباره خط میاد. و اگر همون هیچ ننوشید و یه اینتر بزنید خب باز اون خط خالی رو ول میکنید میره یه خط دیگه ای رو بسیتون ایجاد میکنید. واسه اینکه حرکت کنید روی حروف چجوری حرکت میکنید؟ نه از جهت نماها استفاده میکنید.
یعنی کلید چپ
و چپ میریم مثلا به سمت چپ حرکت میکنید با رایت میریم به سمت راست با آب میریم خط بالا یا با دور میریم خط پایین. پس با آب دور میتونید خط بالا خط پایین رو انتخاب کنید. با چپ و راست یا لفت و رایت میتونید رو همون خطی که وجود داریم هستیم کارکترهاش حرکت کنید. آه نه تن پسر خود
بعد من چند تا نکته رو به اجازهتون بگم. بچه ها به عمل اینتر زدن و رفتن به خطهای بعدی میگن رپ اراوند. خب اینم بدونید بد نیست و برای اینکه یک صفحه رو تموم نکردید برید به صفحه بعدی و در صفحه بعدی شروع کنید به نوشتن، کلید همزمان کنترل به اضافه اینتر رو میتونید بزنید و اگر خواستید مثلا دیدید وسط صفحه می‌نویسن به نام خدا، خب پس باید وسط صفحه مکان نما رو بیارید تا بنویسید به نام خدا دیگه. از اول خط به میزان دلبار کلید اسپیس رو میزنید تا مکان نما کرسر ما به سمت جلو بیاد و از جایی که خودتون میدونید که دیگه رسیدید به وسط صفحه میتونید شروع کنید به نوشتن.
بله خب پس این یه سری توضیحات اولیه بود برای نوشتن در محیط های ویرایشگر مثل ورد یا وردپد یا نوتپد. خب الان دوستان طبق اون آموزشی که قبلا با هم کار کردیم کلیدها رو هم طریق انگوش گذاریشون رو با هم یاد گرفتیم، میتونن چند خطی رو بنویسن، حداقل دو خط رو بنویسن که بیشتر آشنا بشن با تایپ.
قبل از اینکه شما بنویسید ما در واقع دو ماه دیگر هم بهتون میگیم چه کار میکنن، بعد اولا در خدمتتون خواهیم بود و خواهیم بود. ببینید ما واسه پاک کردن یک حرف از دو کلید استفاده میکنیم، یا از کلید بک اسپیس یا کلید دیلیت، درسته؟ ما از این دوتا استفاده میکنیم، اما فرق این دوتا چیه؟ هر دوتا به هر حال در محیط نوشتاری پاک میکنن. ببینید بک اسپیس حرف قبل از کرسر رو پاک میکنه. مثلا فرض کن اگر یه حرف داریم نشی کلمه حرف H A D E، مثلا کرسر ما رو ویه، اگر بک اسپیس رو بزنیم وی رو پاک نمیکنه، میره ببخشید وی رو پاک میکنه، میره رو کلمه قبلی، رو حرف قبلی، کرکتر قبلی. اشتباه میگم؟
نه درسته، کاملا درسته. بله درست.
پس شما اگر مثلا هم هستید H A D، اگر اون ای باشید بکش بیسو بزنید حرف قبلی رو پاک میکنید، یعنی V رو پاک میکنه میشه جای خودش. اگر مثلا رو A کرسرتون رو A باشه بکش بیسو بزنید H رو پاک میکنه میره به جای H میشینه، یعنی رو هر حرفی که قرار بگیرید حرف قبلش رو پاک میکنه، خود حرف رو پاک نمیکنه. یعنی اگر مثلا کرسرتون رو V باشه اگر بک اسپیس بزنه به هیچ عنوان ویر پاک نمیکنه، میره قبلیشو پاک میکنه و جای اون میشینه. اما برعکسش دلیته، دلیت اون حرفی که کرسر روش هست پاکش میکنه، میپره میره رو حرف بعدی قرار میگیره. مثلا اگر بوک باشید روی اوی اولی باشید دلیتو بزنید اوی اولی رو پاک میشه، پاک میکنه میره روی اوی دومی قرار میگیره. پس فرق کرسر با دلیت اینه، دلیت به طرف جلو حرکت میکنه، یعنی هر چی جلوش باشه پاک میکنه، یعنی اول حرفی که روش هست کرسر پاک میکنه میره بعدی، اونم بزنه اونو پاک میکنه میره روی کرکتر بعدی. اما بکسی برعکس این دقیقا عمل میکنه، رو هر حرفی که قرار کرکتری که قرار گرفته کرکتر قبلش قرار پاک میکنه برای اون قرار میگیره، هی دوباره بزنی کرکتر قبلش پاک میکنه میره جاش میشینه. این از این. خب دیگه چه مواردی هست آقای شامی که باید در این محیط بگیم که بعدا بچه ها تمرین کنن؟
خب دیگه یه سری از یه چند کلید میمونه که مثلا اینا این کلید ها مثلا شما میخوایم برین آخر خط یه خطی رو ایجاد کرده، یک متنی رو ایجاد کرده، میخوایم برین آخر خط کلید اند رو فشار میدیم میاد آخر خط. همینطور برای اینکه بیان ابتدای خط میتونین کلید هم رو فشار بدین که بیاد ابتدای خط، و همینطور کلید های پیج آب و پیج دان هم که قبلا کاربردش رو براتون گفتیم که میبره انتهای صفحه و ابتدای صفحه.
خب اگر هم اینها، یعنی ما گفتیم بعضی در واقع کلیدها به طور خاص عمل میکنن تنهایی، بعضی کلیدها ترکیبی عمل میکنن. ما گفتیم هند اول خط میاد و اند آخر خط میاد، اما اگر اینو با کنترل هماهنگ کنیم، یعنی کنترل بگیریم و اند هم بزنیم میاد اول صفحه اولین کاراکتر میشینه، و اگر کنترل رو نگه داریم اند بزنیم میره آخرین کاراکتر صفحه قرار میگیره. پس کنترل
آخرین کاراکتر در آخرین صفحه،
آخرین صفحه. در آخرین اولین کاراکتر در اولین صفحه کنترل هوم، اگر کنترل هوم این رو بگیریم آخرین کاراکتر در آخرین صفحه قرار میگیری، یا به عبارت دیگه با کنترل هوم میام دقیقاً اول مطلب، با کنترل اد میام دقیقاً آخر مطلب میریم. خب با کنترل پیج آب و پیج دون هم میتونی صفحات رو عوض کنیم. خب با مثلا وقتی اگه صفحه یک باشید اگه کنترل پیج بزنید روی صفحه
کنترل پیج دام
پیج دام از بخواب کنترل پیج آب رو بزنید که همون صفحه کنترل پیج مثلا فرض کن شماره 3 هستی صفحه 3، اگه کنترل پیج آب رو بزنید صفحه 2، اگه کنترل پیج دان بزنید صفحه 4. پس با کنترل پیج آب میرید یه صفحه جلوتر بالاتر، با کنترل پیج دان میرید یه صفحه پایین تا خود. به ترتیب اگر بیشتر بزنید بیشتر میرین بالا تا با ابتدا برسید، اگر باز کنترل اس بزنید میرید تا صفحه آخر مطلب. مثلا اگر 30 صفحه شما مطلب داشته باشید وقتی کنترل اس صفحه 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 میره اگر اگر مثلا صفحه 29 باشید کنترل هم بزنید هی بیاد صفحه بعدی صفحه 28 28 26 تا بیاد صفحه 1.
بعد بچه ها من یه نکته هم بگم، پیج آف و پیج داون بدون کنترل کاری که انجام میدن شما رو نصف صفحه نصف صفحه حرکت میدن. یعنی چی؟ یعنی فکر کنید شما یک صفحه رو باز کردید در نوتپد یا آفیس ورد یا دو وردپد که این صفحه به علت بزرگ بودن یا نمیدونم هر به هر دلیلی کامل به شما نشون داده نمیشه، فقط نصفش نشون داده میشه. شما با زدن کلید پیج داون میتونید نصف بعدی این صفحه رو ببینید. پس پیج آب و پیج داون به تنهایی ما رو نصف صفحه نصف صفحه حرکت میدن.
خب مسئله دیگه که تو ویرایش به در به در واقع کارتون میاد اینه که ما یه وقت نیاز داریم حرف به حرف بریم جلو و عقب، مثلا چپ و راستمون بریم، یه وقت هست دوست داریم کلمه به کلمه بریم جلو و عقب، یه وقت هم دوست داریم مثلا نه جمله به جمله چپ و راست بریم و جمله به جمله بجای اینکه کلمه به کلمه و حرف به حرف بریم عمل کنیم. آقای شام بفرمایید حرف به حرف چجوری کلمه به کلمه میشه، جمله به جمله چجوری میتونیم تو صفحه حرکت کنیم؟
خب بچه برای اینکه حرف به حرف بریم همونطور که قبلا هم گفتیم میتونیم جهت نمای چپ و راست فشار بدیم رو حروفی که نوشتیم حرکت میکنه. برای اینکه ما کلمه به کلمه بریم
از کنترل
راست یا کنترل و چپ استفاده میکنیم.
اگر راست بریم کلمه به کلمه میره، مثلا اگر داشتیم ماین از دلاور اگر اولین رو مای باشه کنترل راست بزنید میره نیم بخشید ایز، بعد دوباره بزنید میره نیم چی بخشید میره مای نیم، اول میره رو نیم بعد رو ایز بعد میره روی دلاور، کلمه به کلمه واسه شما
میرید
حرکت.
جمله جمله هم که اینجوری که من حرف مهندس رضایی رو گوش کردم میگفتش که با آل تو جهت نمای بالا و پایین این انجام میشه، اما من هرچی دارم نفهمیدم، اما حرف مهندس رضایی رو فقط انتقال دادم.
فقط بریم دقت کنیم، منظور از جمله اینه که شما وقتی جمله رو نوشته باشید با نقطه ختمش کرده باشید، یعنی نقطه زده باشید، چون کامپیوتر این اونجا هست که اینو برای یک جمله می‌سازه، ولی اگر آخر اون کلمات مثلا جمله ننوشته باشید نقطه نزده باشید و اصلا برای یک جمله اونو نمی‌شناسه. خب موارد دیگه
است
که در این
موارد دیگه
گفته بشه.
آقای شاملو به نظرتون الان درست نیستش که کنترل یو کنترل بی و کنترل آی رو بگیم ایتالیک و آندرلاین رو
نه فعلا به نظر من بچه ها
این موارد است که الان به دردتون خورد که
نه الان موقعش نیست ولی چیز خوبیه
اونها که بچه ها یاد بگیرن بعدی گفته میشه. ما در مرحله بعدی و در جلسه آینده اولین کاری که شما باید بکنید علاوه بر این که رسالات رو باید پاسخ بدید مطالبی که تو این جلسه یاد گرفتید اینه که یک متن واسه خودتون حاضر باید داشته باشید بیارید.
آره رو فلش یا هر چی، یا اینکه یکم زودتر بیان اینجا بهتون 10 دقیقه رو وقت میدیم که جملات مشابه جملات قبلا خودتون آماده کرده باشی، نه اینکه بیان اینجا بگین ما جملات رو نمیدید چی بنویسید، نه جملات با خودتون آماده کرده باشی 3-4-5 جمله. ما ازتون میخوام که رو جملات حرکت کنی، اون کاری که ازتون میخوایم انجام بدید. البته در مورد این مواد دیگه هم هست، مثل سلکت کردن یک حرف، حذف یک حرف یا مثلا یک جمله یا یک کلمه، اینا رو هم به ترتیب بهتون خواهیم گفت. ولی آنچه که جلسه بعد ازتون میخوام نوشتن چند تا جمله، حداقل 5-6 تا جمله در 5-6 تا خط میتونید، در هر خطی 2-3 تا جمله بنویسید، ولی 5-6 تا خط باید بنویسید تا ما بهتون بگیم که چجوری میتونید حرکت کنید. اما یه مورد دیگه هم که نمیدونم گفتم یا نگفتم، اگر رو خطها بخواید حرکت کنید با بادون و آب میتونید رو خطها حرکت کنید، خط به خط میای پایین یا خط به خط میری بالا. کسی سوال نداره؟ خب واسه یه ختم این جلسه یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.